إليك نجت من الأحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعات وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یه نکته رو در جلسه گذاشته عرض کردم، باز دوباره تأکید کنیم برایش. اللهم صل على جعفر محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بارك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك، فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحجزك إنك حميد مجيد. ببینید، عرض کردیم که بعضی گفتن که عرض کنم معرفت الامام طریقیت داره، مقصودشون از طریقیت اینه که مقصد تقرب به خدای متعال هست و رسیدن به مقام معرفت و قرب الهی است و رسیدن به مقام بندگی و اخلاص محض. حالا تعابیر مختلفی هم ازش دارن و امام طریقن، ما باید با امام سیر کنیم تا به این مقصد برسیم. وقتی با امام سیر میکنیم یه نقطه ایست که دیگه انسان به مقصد میرسه و اونجا دیگه امام موضوعیت ندارن. این یه قول برای طریقیته. عرض کردم حالا بعضی هم گاهی از این تعابیر هم مثلا ازشون شنیده میشه، مثلا نردبانی که آدم برای ارتقا میخواد، وقتی بالا رفت دیگه این نردبان ضرورتی نداره، ما میرسیم به یه نقطه‌ای که خدای متعال رو میشناسیم دیگه، عبودیت پیدا میکنیم، معرفت پیدا میکنیم، ایمان به الله حاصل میشه، اونجا دیگه امام علیه السلام موضوعیت ندارن. این یه معنای طریقیته. این معنای طریقیت حتما معنای غلطی است، ولی اون که ادعا هم کردن درسته، معرفت الله مقصد، عبادت خدا مقصده، اینا درسته، ولی و اینم که این از طریق امام واقع می شود اینم درسته، ولی این طریق الالعبد هست. ما هرچه هم در مقام معرفت پیش بریم، اینجونست که بتونیم از امام عبور کنیم و بدون وساطت امام به معرفت الله برسیم. هیچ وقت بدون وساطت امام عرض کنم به لقاء الله برسیم، بدون وساطت امام به عبودیت برسیم، بنا عبد الله بنا عرف الله. بنابراین امام صراط هستند و این صراط الالعبد هست، نه اینکه یه جایی صراط تمام میشه راه ما رو به مقصد میرسونه دیگه راه تمام میشه، ما از مقامات امام عبور میکنیم. پس اون معنای از طریقیت قطعا غلطه. حالا بر اساس معارف اهل بیت ولو یه عده ادعا کردن، بر اساس معارف که روایت هم یکی دوتا و دهتا نیست، اون مقام حتما غلطه. مثل اینکه الان مثلا جناب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج همه مقامات انبیا رو پشت سر گذاشتن، به یه نقطه رسیدن که دیگه جبرئیل هم عرض کرد لودن اوت انمونت الله ترق، از همه مقامات عبور کردن. این که ما بگیم امام علیه السلام راه تقرب به خداست، مسیر بندگی است، ما از وادی ولایت امام عبور میکنیم میرسیم به مقصد. وقتی رسیدیم به مقصد دیگه به مقصد رسیدیم دیگه، راه از موضوعیت میفته. این معنا قطعا غلطه برای طریقیت. به این معنا قطعا ائمه طریق نیستن، ولی به یک معنای دیگه طریقیت است. اون طریقیت معناش اینه که امام علیه السلام درسته تا آخر ما هرچی سیر میکنیم در وادی ولایت امامه، منزلتی از منازل معرفت امام در دنیا حاصل میشه، منزلتی از منازل معرفت امام در برزخ حاصل میشه، منزلتی از منازل معرفت امام در قیامت و منزلتی از منازلم در بهشته. این سیر در مقامات معرفت امام این ادامه داره، هم در دنیا هم در برزخ هم در مقام اعراف هم بعد از اعراف وقتی وارد بهشت شدیم، این سیر در مقامات معرفت امام ادامه داره. پس بنابراین اینجور نیست که معرفت امام به یه نقطه میرسیم که دیگه تمام میشه، ما از وادی معرفت امام عبور میکنیم حالا میرسیم به معرفت الله، حالا خدا رو میشناسیم. معرفت الامام طریق بود، اینو دو پشت سر میگذاریم میرسیم به معرفت الله. این نیست، تا آخر وادی معرفت الامام هست. درسته سیر با امام و در وادی ولایت امام تا آخر هم هست. در بهشت هم که بریم، اونجایی هم که یزورون رب هم من منازله هم، امام رضا فرمودن یعنی یزورون رسول الله صلی الله علیه و آله. مؤمنین در بهشت در هر منزلی که هستن، در هر درجه از درجات بهشت، درجات ایمان که هستن، حجاب ها برداشته میشه، وجود مقدس نبی اکرم رو در اون مقامات عالی خودشون زیارت میکنن. این که عرض کردم معرفت حضرت ادامه داره تا قیامت، یعنی همین، یعنی مقاماتی از معرفت در دنیا حاصل نشده پاداش این بندگی در دنیاست، پاداش این سیر با حضرت در دنیاست. در قیامت آدم مقامات حضرت رو زیارت میکنه، بزرگترین لذات بهش و بزرگترین نعمتهای بهشتیه، این همون لقاء الله، همون زیارت خداست که امام رضا فرمودن به عباسلت. پس بنابراین به این معنا امام علیه السلام عرض کنم سبیل الله هستن، صراط الله هستن، وجه الله هستن و این مقام الالعبد هست و ما هم هرچه سیر بکنیم هنوز در وادی ولایت امام، حتی در قیامت و بهشت. ولی به یک معنای دیگه همین امامی که دائم ما داریم با او سیر میکنیم، از اولین درجه که همراه با امام شدی معرفت امام معرفت الله هم هست. عنایت فرمودین به این معنا. چرا؟ به خاطر اینکه امام باب اللهن، صراط اللهن، وجه اللهن، جنب اللهن. این عناوینی که برای امام علیه السلام ذکر شده عناوینی است که امام، حالا چه تعبیری بکنم، اسماء الله هستن ائمه علیهم السلام. از طریق اسماء معرفت الله واقع میشه. اینکه در روایت داره خدای متعال اسماء را آفرید تا امکان معرفت به حضرت حق فراهم بشه، تا امکان عبادت فراهم بشه. ما از طریق طاعت امام عبادت خدا رو میکنیم. همون است که امام رضا فرمود ما به احدی نگفتیم، من با صدای بلند فرمودن، اجداد من هم نفرمودن که مردم ما رو بندگی کنن، ولیکن عبید لنا فی الطاعه، هر چی ما میگیم باید گوش بدن. این اطاعت الامام عبادت اللهه. نهاد میفهمون شأن امام اینجوری است که اطاعت او عبادت خدای متعاله، معرفت او معرفت اللهه. به این معنا از همین اولین قدمی که پا در وادی ولایت امام میذاری موضوعیت داره معرفت امام، چون بعد از این راه بری، راه دیگه هم نیست. و از همون اولم هم به این معنا طریقیت داره، یعنی طریق معرفت الله. عنایت فرمودین از همون اول دیدید در اون عبارتی که از امام هادی ظاهرا نقل شده در زیارت امام رضا علیه السلام، میگه هنوز از منزل دور نشدی دم در به منزل بیست، بگو بسم الله بالله و الی الله و الی ابن رسول الله. من به سمت خدا میخوام برم از وادی ولایت امام. یعنی همین که قدم میذاری در راه امام رضا الالله هستی، نه اینکه آخر کار کسیدی به خدا میرسی. نه، معرفت الامام از همون اولین قدم معرفت اللهه. به این معنا طریقیت داره. پس طریقیت به این معنا مقتضای همین است که امام اسماء الله الحسنا هستن، مقتضای این است که امام صراطن سبیلن. اصلا صراط یعنی طریق سیر الالله. پس بنابراین به تعریف که هو طریق و معرفت الله، کسی در این قدم و در این وادی قدم گذاشت به معرفت الله میرسه از اولین قدم. لذا من عرفکم فقط عرف الله، این در همه درجات معرفته. به هر اندازه‌ای که انسان به معرفت الله میرسه، به معرفت الله میرسه. هیچ وقت از این وادی آدم خارج نمیشه. بگی من یه جایی میرسم که امام خدای متعال رو بدون وساطت امام میشناسم، یا بدون وساطت امام بندگی میکنم، بدون وساطت امام ایمان پیدا میکنم. این شدنی نیست. این روایت هم عرض کردیم عمدتا نقطه ثقلش همینه، میخواد همین نقطه رو بیان کنه. بگم معرفت الامام معرفت الله هست. حالا بفهمید از ارکانه، نمیشه بدون اون معرفت الله، به تعبیری این معرفت. چرا؟ چون امام صراطه، معرفت صراط این معرفت الله، سیر در صراط عین صراط در سیر در وادی بندگی است، عین بندگی است. به این معنا طریقیت دارن، نه اینکه طریقیت یعنی خودش مهم نیست. اون معنایی که در علم اصول گفته میشه یا در جاهای دیگه، اون معنا مقصود نیستا. نهاد میفرمایید نه، طریقیت معناش اینه که چون ائمه اسماء الله الحسنا هستن، چون عناوینی مثل صراط و باب و وجه و جنب و اینا برای این بزرگوارها تطبیق میشه و حقیقتاً مصداقاً، حقیقتاً در قرب اونها قرار گرفتن تقرب به خداست. نه اینکه میگیم ما تقرب به امام پیدا کردیم، مجازاً میگیم به خدا نزدیک شدیم. اینجوری نیست. ما مجازاً به خدا واقعاً تقرب پیدا میکنیم، اما طریق تقرب امام است الی الابد. هیچ وقت هم این طریق به پایان نمیرسه. بله، طریق منحصری هستن که همطور که اصلا می فهمد ان الله عز وجل لو شاء لعرف العباده نفس ولکن جعلنا، غیر اینم راهی نیست، راه منحصر به فرد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في اسمائه. شما از این راه به سمت خدا برید، رها کنید اونایی رو که الحاد در اسماء دارن. پس بنابراین این طریقیتی که عرض کردیم معناش اینه، و الا نه اون طریقیتی است که گاهی در اصول گفته میشه، نه اون طریقیتی است که به معنی در عرف گاهی گفته میشود که طریق یعنی راهی است که به پایان میرسه، آدم به مقصد میرسه. جاده راه است دیگه، یه جایی تمام میشه، آدم میرسه به اون شهری که میخواست بره. امام به این معنا طریق نیستن، حتی به اون معنی هم که در علم اصول گفته شده اون طریقیت هم بی‌معناست. این طریقیتی که هست به همین معناست که عرض کردم. خب که نیست دیگه، ولی نه نه طریقیت که تنها شفیعن دیگه، شفیع همین معناش همینه، شفیع دیگه ای نیست که، همینها تنها شفیعن، بعد با اینها به سمت خدا رفت، با این انوار مقدس. خیلی واضحه، اینا فکر نمی کنم خیلی ابهام داشته. حالا در روایت دومی چند نکته مونده بود که حالا یکیش بحث ایمانه، که این ایمان چیه، اینو عرض کردیم در کتاب الایمان بحث میکنیم، اگر بخواید واردش هم بشید. خیلی بحث پردامنه است دیگه، ایمان چیست، بحث پردامنه است، همه آیات قرآن که راجع به ایمانه باید ببینیم. تا ایمان بعضیش تعریف بل آثاره، بعضی تعریف به حقیقتشه، ارکانشه، اینا رو ادله‌ای که داریم، مثل اینکه فرض کنید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، پس ایمان یکی از شؤونش خشوع در صلات، این تعیین و تعریف دیگه، ولو تعریف بلا آثار. یا الایمان له ارکان اربعه، دعایم اربعه، که روایات متعدد داریم، این دعایم ارکان هم مختلف بیان شد، و بقیه روایات دیگه، نورون یا مثلا روح الایمان، ایده به روح من، فهمیدین روح الایمان، یا مثلا انزل هو الذی انزل السکینه فی قلوب، فهمید السکینه یعنی الایمان. اینا میشه تعریف در واقع، بعد همه اینا دیده بشه تا به یه تعریف جامعی برسیم، بعد بر اساس او آدم بحث کنه. ولی در این رو با ترس کردیم، ایمان اینجا متعلقش الله تبارک و تعالی است، ایمان بالله رو داره تعریف میکنه. لا یکون عبد مؤمنا بالله حتی یعرف الله و رسوله و الائمه كلهم و امام زمانه و یرد الی و سلم له، که معرفت الله ادامه پیدا کرده به معرفت الرسول و معرفت الامام و معرفت امام زمان و رد و تسلیم، که در همه امور انسان ارجاع به امام بده امور و بعدم تسلیم باشه. این تسلیم رو عرض کردیم، روایاتی داره، بعضیاشو خوندیم، اجازه بدید چند تا روایت دیگه هم بخونیم. روایت چون فوق‌العاده هستن در باب این عرض کنم تسلیم، بعضیاش نکات دقیقی داره، این روایت رو تقدیم کردیم در جلسه گذشته که در کافی شریف است ظاهرا باب فضل المسلمین. سألت عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، حضرت فرمودن که هم المسلمون على آل محمد علیه السلام اذا سمعوا الحدیث لم یزیدوا فیه و لم ینقصوا من جاءوا به کما سمعوا. اونایی که تسلیمند، تسلیم و حضرت یه مستاقش اینو گفتن، گفتن چیزی به حرف امام کم و زیاد نمیکنه، همونی که امام فرمودن همونو قبول داره و همونو هم منتقل میکنه. که عرض کردم این کم و زیاد کردن دو جوره، یه بار آدم در مقام نقل چیزی اضافه میکنه، یه بار در مقام نقل اضافه نمیکنه، در مقام شرح به نظرش میاد باید یه چیزی از خودمون ضمیمه کنیم تا این معناش درست بشه، میبره توی وادی دیگه این معنا میکنه که روایت معنا پیدا کنه. این همون کم و زیاد کردنه دیگه، ناحت میکنید. یه بند خدایی میگفت این تعمیر میکرد وسائلو، مثلا ضبط صوت تعمیر میکرد، 200 تا پیچ اضافه میآورد، ضبط صوت هم میخوند، اینجوریه مثلا، ناحت میکنیم ما گاهی روایت معنا میکنیم 200 تا پیچ هم اضافه میاره، احساس میکنیم اینا که دیگه لازم، اینا میذاریم کنار. این کم و زیاد کردن هم یه جنس کم و زیاد کردنه دیگه، یا احساس میکنیم یه مقدمه ای ما باید خودمون اضافه کنیم اینجوری که معنا نمیشه، از خودمون چیزی اضافه، اینا هم کم و زیاد کردن. آدم مطمئن باشه همین کلام کلام معصوم حقیقت درش هست دیگه، احتیاج نداره که آدم اضافه کنه. نمیگم ظهور عرفی یه جایی اگه عرفن ظهور روایت در این بود که یه کلمه ای حذف شده اونو ما نادیده بگیریم، نه بحث من اون نیست. در مقام معنا کردن یه معنای اضافه میکنیم به روایات. یه حالا از این حدیث بگذاریم، حدیث بعدی باز در کافیه. یه احتمال مثلا در تفسیر هم فیت تبعون احسن تبعیه، ظاهر اولیش هم اینه که به قول میخوره، یستم اون القول فیت تبعون احسن القول، ولی یه احتمال هم اینه که یت تبعون احسن تبعیه مقصود من احسن الاتباع. بله نه 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 لازم نیست آدم بگه اونو به او بزنید، با قولم میشه درست کرد. اتباع احسن القول یعنی تسلیم به امام، اتباع یعنی دیگه یتبعونه، احسن القول قول امامه، فیتبعونه یعنی دنبال قول امام میرن، کم و زیادم نمی کنن، تسلیم به قول امام میشن. فبشر عباد الذین یستمعون، اونایی که هستن که منتهی میشه به امام و قول امام رو میپذیرن و تبعیت میکنن. تبعیت یعنی تسلیم. شاید داره حضرتون تبعیت رو معنا میکنن، لازم نیست ما احسن رو بزنیم به احسن الاتباع، به همون قولم بخوره. یتبعون احسن القول، احسن القول قول ماست، تبعیت منی تسلیم. تسلیم بودن به قولم یعنی کم و زیاد نکردن، هرچی از همونو بپذیری، نه در مقام نقل نه در مقام معنا کردن، چیزی کم و زیاد نکنه انسان. روایت دیگه ای که هم در کافی است روایت لطیفی است، از امام صادق علیه السلام فرمودن قال سمعته یقول من سره ان یستکمل الایمان کله، کسی که خوشحال میشه که همه درجات ایمان رو به کمال برسونه دوست میداره این رو، فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیهم السلام فی ما اسروا و ما اعلنوا و فی ما بلغنی انهم و فی ما لم یبلغنی. در هر مسئله حرف من همون است که امام صادق فرموده، چه جزء اسرارشون باشه، نفرموده باشن، چه فرموده باشن، اونایی هم که فرمودن چه به ما رسیده باشه نرسیده باشه، ما هر چی فرمودن حرفش این باشه، هر چی گفتن ما اونو قبول داریم. بنات فرموده، یعنی واقعا سخن آدم این باشه، فلیقل یعنی اعتقادش این باشه، سخنش این باشه که در همه امور قول امام شاغول و میزانه، ما هم حرف اون همونه، چه بیان ممکنه جای بیانم نکردن جز اسراره، ولی هر چی فرمودن ما همونو قبول داریم. نه خب این قول معناش همینه دیگه، یعنی بگه و به این ملتزم باشه به این حرف. اگر میخواد در سیر در درجات ایمان داشته باشه اینجوری باید با امام راه بیاد که در همه امور قول امام رو میزان بدونه، در همه امور، چه اون اموری که به ما رسیده چه نرسیده، چه اسراره چه نه نه، قلبش بگه میزان اوست، ولی اینکه یه جایی به من نرسیده، اون جایی که نرسیده اگر به ما اجازه حرف زدن دادن میزنیم، ندادنم نمیزنیم، حرفی هم که زدیم آخرش میگیم که نمیدونیم، ما عقیده قلبیمون نمیدونیم چیست، عنایت میکنید. در مقام عمل هم وقت بعد بگردیم دنبال حجت عملی دیگه، که میشه مثلا کاری که الان فقها میکنن دنبال احتجاجن دیگه، آخرش هم میگن که ما نمیدونیم که این عین قول امامه، که این معجزه است، ولی هرچه امام فرمودن اون درست. این دستگاه فقاهت شیعه همینطوره دیگه. روایت دیگه ای که در محاسن نقل کرده، از کنم ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله که سوره مبارک احزاب، حضرت فرمودند الصلاة علیه و تسلیم له فی کل شیء جاء به. سلموا یعنی تسلیم باشید، سلموا یعنی سلام کردن، معنا نکردن، سلموا یعنی تسلیم باشید، صلوا علیه و سلموا تسلیم و لهو فی کلش این جابه. اون وقت شاید در این آیه شریفه همون صلوات مقدمه تسلیمه دیگه، چون صلوات ما در روایات ملاحظه کردید اعتراف به مقامات حضرته، این اعتراف موجب تسلیم میشه، مقدم است دیگه، صلوا علیه. اگر کسی واقعا در مقام صلوات باشه و دائما اقرار به مقامات اونها بکنه و عهد خودشو تجدید بکنه که صلوات تجدید عهده، نتیجهش این میشه که حالا میتونه تسلیم بشه، هم عهدشو نو کنه مرتب و همین که بعد از عهد تسلیم محض باشه دیگه، که این ساعت نکتهش عرض کردم اینه که این صلات مقدمه تسلیم. حالا عرض کنم روایت دیگه ای که در بین این روایت باز خوندنیست، این روایت ملاحظه بفرمایید همه روایت خوندنیه منتها، که روایت از ابی عبدالله علیه السلام در کافی است که باز در همون باب فضل المسلمینه. قال قلت له ان عندنا رجلا يقال له كليب فلا يجيء عنكم شيء ان قال انا اسلم، که شخصش کلیب نام، هر چی از شما نقل میشه میگه من تسلیمم، امام فرمودن دیگه. فسمینا کلیب تسلیم. فقال فترحم علیه، حضرت دعا کردن براش. ثم قال اتدرون ما تسلیم، این تسلیم، حالا ایشون میگه من تسلیمم، میدونید تسلیم یعنی چی؟ حضرت فرمودن که فسکتنا. فقال علیه السلام هو والله الاخبات، تسلیم یعنی اخبات، هو قول الله عز وجل الذين امنوا وعملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم. آیه ظاهرا 23 سوره مبارکه هود، حضرت تسلیم رو با این آیه معنا کردن، که حضرت فرمودن تسلیم یعنی اخبات، بعدم با این آیه شریفه سوره مبارکه هود اخبات رو معنا کردن، که حالا فرمودن این آیه ناظر به مسلمین، اشخاصی که تسلیم هستن حکمشون اینه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. حالا قبلش هم مقایسه با دیگران دیگه، حالا ببینید بعد میفهمید اینا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اخبا، حضرت فرمودن تسلیم یعنی مقام اخبات، و در اخبات هم به لحاظ استعمالات لغوی هم به لحاظ روایات خضوع و خشوع درش هست، و غیر از خضوع و خشوع یکی از ارکانی که درش هست اطمینانه. لذا مثلا عرض مطمئن رو بهش میگن عرض مثلا خابت، یا مثلا وسعته، در مقابل اون احساس ضیق و تنگی و حرج، این احساس وسعت کردن، این خروج از ضیق و تنگی، این اطمینان و اعتماد به خدای متعال، اینا در معنی اخبات اخذ شده. اخبات یعنی تواضع و خشوعی که حالا همراه هست یا ثمرش اینه که انسان به وسعت میرسه، به عرض کنم به اطمینان به الله میرسه، به آرامش میرسه، این شاید معنی اخباته. تسلیم یعنی همین، این در آیه شریف هم که خوندیم همین ازش استفاده میشد. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. مقام تسلیم مقامی است که حرج در وجود انسان نیست، احساس تنگی نمی کنه در مقابل حکم خود. تسلیم است به گونه ای که در مقابل حکم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احساس تنگی و حرج نمی کنه، احساس ضیق نمی کنه. این میشه مقام اخبات. تسلیم یعنی این، یعنی آدم به گونه ای عرض کنم خودش رو بسپاره، تواضع کنه، خشوع کنه، و بدون این خشوع و تواضع اگه انسان سربلندی داشته باشه، سرکشی داشته باشه در مقابل خدا و اولیاش، نمیتونه مقام تسلیم داشته باشه. بعد مقام تسلیم یعنی انسان درش خشوع و تواضع به گونه ای است که از همه تنگناها خارج میشه، از تمام حرجها خارج میشه، به اطمینان و آرامش و وسعت هم میرسه. این مقام تسلیم دیگه، یعنی از همه تنگناها، قبل از اونم همینطوره، انسان تعلقاتی که داره اون موجب میشه از آرامش بیرون بره دیگه. ضرب الله مثلا کلمت چی عرض کنم، رجلن فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن لرجل. حالا اول آیه آدم رفته ضرب الله مثلا، حالا ببینید اول آیه چیه. عنایت فرمودین رجلن فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن لرجل، هل یستویان مثلا. این مقام تسلیم مقام اون کسی است که سلمن رجل رجله، این همون مقام اطمینان و آرامش. و اونجایی که آله متعدد میشن حرج پیدا میشه، ضیق پیدا میشه، لذا فرمود مؤمن نیستن. کسی که این حرج در وجودش هست مؤمن نیست، یه نوعی در شرک هست. نهت میفرمایید حضرت فرمود کانو به ذالک مشرکین، ولو ان قوما، زیل همین آیه است دیگه، ولو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذی صنع او وجدوا ذلک فی انفسهم کانوا بذلک مشرکین. این حرج علامت شرکه. نهایت فرموده بعد تا به جایی قلبم تا به جایی تسلیم بشه که هیچ حرجی درش نباشه، این میشه مقام اخبات. لذا تسلیم به اخبات معنا شده مخبتون کسی است که به حدی خشوع و تواضع داره، هیچ درش انانیتی نیست، خودیتی نیست. نتیجهش این میشه که هرچه حکم از اون طرف میاد میپذیره و احساس تنگنا نمیکنه. وقتی رجلا سلام الرجل، همینه دیگه، کسی که رجل فیه شرکا، اون آیه چی بود صدش خاطر اومد؟ بله، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلام الرجل هل یستویان مثلا. اونجایی که شرکای متشاکسن حاصلش حرجه، کسی که شرکای متشاکس داره، عبدی که شرکای متشاکس داره، همه هم موالی هن دیگه، فرمانده بر او هستن، دائما در حرجه، از هر کدام تبعیت کنه دیگران رو تحت فشار، این حرجه. ولی وقتی سلام الرجل شد از حرج میاد بیرون. یعنی اطمینان به الله. آره، حالا ممکنه بگید مقام اطمینان مقامی بالاتر از اخبات هم است، چون بحث در نسبت به این درجات الان نیست. اون آیه شریفه چی بود؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یه آیه قبلش هست، اون آیه تعبیل به امیرالمومنین علیه السلام شده، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله فهو ذکر الله یعنی امام علیه السلام، یعنی همون مقام تسلیم دیگه، مقام اخبات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ذکر الله که خب معنی ظاهریش واضحه، در تعویل هم فرمودن علی امیرالمومنین علیه السلام، کسی به امام برسه و با همراهی او به آرامش برسه، تطمئن قلوبهم بذكر الله، عنایت فرمودن همون مقام اخبات. مقام اخبات یعنی تواضع و خشوعی که در انسان آرامش و امنیت و اطمینان ایجاد میکنه، عنایت میکنه. این هم اخبات اینه، یه همچین خشوع و خضوع همراه با لوازمه. حضرت موندن تسلیم یعنی این. فقال اینا حرفشون این بود که این آقا هرچی ما میگیم میگه وسلم، حضرت گفتن اون آدم دعاش کردن، ولی فهموندن تسلیم مقام اخباته، مقام اخبات. بعدم این آیه شریفه رو که حالا آیه رو ببینید، آیه در مقام مقایسه است، میفهمد اینا هستن که الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون، اینا هستن که به اون درجات میرسن. روایت دیگه که باز بصائر نقل کرده که از امام باقر علیه السلام که قال یا سالم، سالم الاشل عن ابیه قال، قال ابو جعفر علیه السلام یا سالم ان الامام هاد مهدی، امام هدایت کننده است که خودش هم هدایت شده، تو نیست که فقط دست شما رو میگیره، هادن مهدیون، لا یدخله الله فی اما ولا یحمله علی هیئه، در بعضی از نقلا داره علی سیئه، خدای متعال رو بر هیچ راه غیر همواری وارد نمی، لا یحمله علی سیئه، لا یدخله الله فی اما ولا یحمله علی سیئه، لیس للناس ان نظر فی امره. وقتی امام اینجوری شد که محدیس از طرف خدای متعال و وارد هیچ وادی که درش امایه باشه نمیشه، امام با بصیرت کامل حرکت میکنه، قل هذه سبیلی ادعو الله علی بصیرته، یعنی همینا، یعنی خدای متعال بصیرت تام به حضرت داده، حضرت با بصیرت فقط دعوت به توحید میکنن، لا یدخله الله فی اما ولا یحمله علی سیئه، لیس للناس ان نظر فی امره، بنابراین مردم حق ندارن اظهار نظر کنن، مهدی من الله، این اظهار نظر کردن در کار خداست، ولد تخیر علیه، حق ندارن در مقابل او چیزی انتخاب کنن، حالا بعضی بهشون بر میخوره اینا رو خلاف کرامت خودشون میدونن، اشکال نداره. و انما امرو به تسلیم. پس در مقابل یک چنین امامی چرا باید تسلیم شد؟ چون هادن مهدی لا یدخله الله فی امام ولا یحملو علی سیه. چنین امامی رو در مقابلش ما حق انتخاب نداریم که، و حق نداریم و نمیتونیم در کار اون نظر بدیم. عنایت میفرمایید؟ و انما امرو به تسلیم، نسبت به چنین امامی مأمور به تسلیم. تسلیم در مقابل کسی است که لا یدخله الله فی امام، هادن مهدی، هدایتش بر اساس این است که خودش در طرف خدا هدایت شده، در بر اساس هدایت الهی هدایت میکنند. نسبت به چنین شخصی تکلیف تنها تسلیمه دیگه. این روایت شریفم عرض کنم زیل این آیه شریفه سوره مبارکه شوراست که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی و من یقترف حسنتن نزل له فیها حسنا، آیه 23 سوره مبارکه شوراست. عرض کنم اگه در اختیار دارید بخونید آیه رو، پیدا شد آیه 23 سوره مبارکه شورا. بله، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیه قبلش تر الظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. این کسانی که در به اصطلاح به فضل کبیر الهی میرسن، در روضات الجنات هستن، لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک الذی یبشر الله عباده. این مقام مال عباده مخصوص خداست. اینا کیا هستن؟ این عباده مخصوص الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بعد می فهمد قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربى. بهشون بگو من از شما پاداشی نمیخوام الا الموده فی القربى و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. که پیداست این حسنه در ادامه اون حرف است دیگه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربى. این موده نسبت به معصوم و من یقترف حسنتا نزل له فیها حسنا ان الله غفور شکور. نسبت به این امر خدای متعال شکوره. شکور مبالغه در شکر دیگه. نسبت به این نعمت اگر کسی اینجوری باشه که من یقترف حسنتا نزل له فیها حسنا ان الله غفور شکور، خدای متعال نقایص کار شما رو میبخشه و جبران میکنه و شکوره. این مغفرت و شکر الهی نسبت به کسی است که یقترف حسنتن نزل له فی حسنا. شاید توضیح همین نزل له فی حسنا است، البته ممکنه بس به کل آیه برگرده، ولی این که خدای متعال غفور و شکور است، من یقترف حسنتن نزل له فی حسنا ان الله غفور شکور، شاید تعلیل بر همین نزل له فی حسنا است. خدای متعال نسبت به کسی که در وادی محبت اقتراف در حسنه میکنه، الا الموده فی القربا و من یقترف حسنتا نزل له فیها حسنا، خدای متعال نسبت به او نزل له فیها حسنا ان الله غفور شکور. این اقتراف در حسنه رو روایت از حضرت معنا کردن. اقترافم میدونید یعنی غور کردن، به باطن شی رسیدن، از ظاهرش عبور کردن. کسی اقتراف در حسنه کنه، ظاهرا این حسنه ناظر به همون مودت، این مودت، مودت نسبت به امام حسنه است. اقتراف حسن یعنی سعی کنه از ظاهر این مودت عبور کنه، به باطن این مودت برسه، حقیقت مودت رو در بیابه. من یقترف حسنتن، کسی که این کارو بکنه، نزد لهو فیها حسنا، در همون حسنه برش اضافه میکنی، یعنی اون مقام مودتی که پیدا کرده برش تکمیل میکنیم. چرا؟ چون ما نسبت به این جور عمل غفور و شکوری. هر دوش مبالغه است دیگه. نقص هایی که در این عمل داره جبران میکنیم و اضافه میکنیم براش. بنابراین این نزل له فیها حسنا نتیجه اون غفور و شکور بودن خدای متعال نسبت به کسی است که اقتراف در حسنه داره. اقتراف در حسنه همون ادامه مودت دیگه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا. اینا عباد الله مخصوصن. ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این عباد خاص خدا کسانی هستن که اقتراف در حسنه میکنن، نسبت به مودت، اختلاف در مودت دارن و بعد خدای متعال نسبت به اینها اینجوری برخورد میکند: ان الله غفور شکور. نتیجهش چیه؟ نتیجهش نزد لهو فیها حسناست، در همون حسنه ای که آورده ازدیاد میکنه. این را حضرت اینجوری معنا کردن: و من یقترف حسنه نزد لهو فیها حسنا، قال الاقتراف التسلیم لنا. اقتراف در حسنه همون مودت دیگه، اقتراف در مودت اینه که تسلیم ما باشه. التسلیم لنا و صدق علینا و الله یکذب علینا، به ما دروغ نبنده. انعاد میفهمید این میشه اقتراف، اقتراف در حسنه که ظاهرا عرض کردم توضیح مودت هم هست. اگر کسی اقتراف نسبت به مودت نسبت به امام داشته باشه که همون تسلیم بودنه، خدای متعال با مغفرت و شکرش با او برخورد میکنه. غفورون شکور نزد له فی حسن. حالا من آیات روایت زیادن، همه هم واقعا لطافت دارن، خوندنی هستن، هیچ روایتی نیست که در بین این روایت واقعا خوندنی نباشه. چی؟ یعنی نسبت به ما مقام صدق داشته باشه دیگه، هم ما رو تصدیق کنه هم مقام صدق داشته باشه، که بالاتر از تصدیق ظاهری است که حالا در بحث تصدیق معنا میکنه میشه. خب حالا از این بحث بگذریم، این روایت رو از این قسمت عبور میکنیم که بس بنابراین در این روایت اون چه که مهمه اینه که حضرت میخوان بفرمان که ایمان به الله با ایمان به امام، معرفت الامام گره خورده، با تسلیم و رد به امام گره خورده. مؤمن به الله نیست کسی که اینها رو نداره. یه جوری معنا نکنیم ایمان رو که آدم میتونه با امام فاصله داشته باشه ولی در این حال مؤمن به خدا باشه، اینطوری نیست. لا یکون العبد مؤمنا الا اینکه به معرفت الامام برسه و رد و تسلیم نسبت به امام داشته باشه. یا حالا تسلیم هم بحثای پردامنه ای داره دیگه. قبله یرد دو الی و یسلم الی، ارجاع بده و تسلیم باشه. این رد عرض کردم ظاهرش رد در همه اموره، نه فقط در اختلافات. یرد الی و یسلم الی، همه امور رو ارجاع بده و بعدم تسلیم باشه نسبت به اون چه امام فرمودن. هر چه امام بفرمان تسلیم محض. بعد یه تعبیری داره زیلش، ثم قال کیف یعرف الاخره و هو یشهد الاول. چجوری به مقام معرفت به آخر میرسد در حالی که جاهل نسبت به اوله؟ اینو چند جور معنا کردن. حالا برای اینکه معنا روشن بشه روایت بعدی رو سریع میخونم، فقط در همین حد که خونده بشه که کمک کنه به ببینیم کمک میکنه به تعریف به فهم این عبارت. روایت سوم که صحیح زراره است، که از روایات معروف هم هست که بر در بحث تکلیف کفار به فروع به این روایت تمسک کردن. اونایی که میگن کفار مکلف به فروع نیستن، یکی از مستنداتشون همی صحیح زراره است که در کتاب الحجه کافی آمده در همین باب معرفت. روایت سومیه، روایت سومی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن زراره قال قال قلت لأبي جعفر علیه السلام اخبرني عن معرفه الامام منكم، به من خبر بدید از معرفت امام از شما. واجبتون على جميع الخلق، بر همه خلق واجب است امام رو بشناسن. فقال ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم الى الناس اجمعين رسولا، خدای متعال پیامبر رو رسول به همه مردم قرار داده. و حجت الله على جميع خلقه في ارضه، حجت بر همه خلقه. فمن آمن بالله و به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و تبعه و صدقه فان معرفه الامام منا واجبه علیه، اگر کسی ایمان به الله بیاره و ایمان وجود مقدس نبی اکرم بیاره و اتباع کنه و تصدیق کنه حضرت، حالا معرفت امام بر او واجب میشه. پس به یک معنا جواب امام اینه که هم معرفت بر همه واجبه چون حضرت مبعوث بر همه هستن، و به یه معنا من ظاهر اولی روایت رو نقل میکنم، بر همه واجب نیست. همین مردمی که پیامبر مبعوث بر همشون است، اونایشون که ایمان به حضرت آوردن تازه را میتونن وارد وادی ولایت بشن. مسئله وادی ولایت بعد از این براشون مطرح است، قبل از اون مطرح نیست. بعد از ورود به وادی اجابت دعوت حضرت که حالا بعد وارد وادی ولایت بشن، قبل از او اصلا موضوعیت نداره. پس به یک معنا عمومی است، چون ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الی الناس اجمعین رسولا، و حجتا لله علی جمیع خلقه فی ارضه، به این معنا بر همه واجبه، ولی به یک معنا بر همه واجب نیست. تا به او ایمان نیارن نوبت ایمان به امام نه معرفت الامام نمیرسه. اونایی که وارد وادی ایمان به رسول میشن تازه حالا دو دسته میشن، حالا بعد وارد وادی ایمان به امام بشن. اگر شدن معرفت الله درشون محقق میشه، والا کامل محقق نمیشه. حالا همین ببینیم دیگه. فمن آمن به محمد الله و به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و تبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبتون علیه، و من لم یؤمن بالله و برسوله و لم یتبعه، کسی که ایمان به خدا و رسول نداره و تبعیت از رسول نمی کند، و لم یصدقه، اصلا او تصدیق نمی کنه حضرتو، و یعرف حقهما، حق خدا و رسول رو نمیشناسد، فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. ایمان به خدا و رسول حق نداره، چجور امام رو باب معرفت الامام برای این آدم باز نمیشه. معرفت الامام ادامه معرفت الرسول است، ممکن نیست بدون او به این برسد. بله همین دیگه، این ظاهر روایت اینه که مثلا قبل از معرفت الله و تصدیق رسول اصلا باب معرفت الامام گشوده نمیشه. از روایتی است که بعد حالا بعد بحث کنیم دیگه، این روایت رو بخونیم بعدم ببینیم چه جوری جمع با بقیه ادله میشه، خود این روایت به تنهایی چه جوری معنا میشه با قرائن داخلیش، بعد با قرائن بیرونی و بقیه روایت چه جوری بعد معنا بشه. یه احتمال همینه که مرتبه اسلام و ایمانه، که قبلش اسلامه، شهادت اینه، بعدش اون معرفتی که میگه اون معرفتی نیست که بدون معرفت امام حاصل نمیشود، همون اسلامه. این یه وجه جمعه که کسی که وارد وادی اسلام نشده اصلا دلیل راهی سوره، کسی وارد به تعبیر اون روایات کسی وارد حرم نشده نمیتونه داخل کعبه بشه، همراهی با نبی اکرم مقاماتی داره، مقام اولی نه وارد وادی اسلام بشه، این کافی نیست، این به درد دنیا میخوره، تو دم برزخ به درد آدم میخوره، باش تناکه و توارث و اینا شکل میگیره، ولی این شرط ورود به وادی ایمانه. این یه احتمال در این روایت، احتمالات دیگه هم مثلا عرض میکنه. حالا بعد بحثش کنیم دیگه، حالا بعد بحث کنیم دیگه. لذا یه وجه جمعش همین بود که این اسلام اون ایمانه، وجه جمع با بقیه روایات. عرض کردم حالا هنوز وارد بحث وجه جمع این روایت نشدیم، خود این روایت رو چند جور میشه معنا کرد و بعد نحوه جمعش با روایات دیگه هم بحث داره دیگه. فعلا این روایت رو خوندم برای اینکه کمک کنه به اون جمله روایت سید عمر ابن عزینه، روایت دوم حضرت فرمودن کیفه، عرض کنم فکیفه یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقه، و وقتی حق خدا و رسول رو نمیشناسه چجوری میشه بگی حالا معرفت الامام پیدا کن؟ امامت ادامه رسالته، وصایته. نهت فرمودین انما انت منذر ولکل قوم هاد، اون میخواد دعوت رسول رو برسونه، کسی که خود رسول رو قبول نداره چه بگیم؟ حالا این امام بشناس، دنبال این امام حرکت کن، معنا نداره بهش بگیم. این امام ادامه یک سیریست. قال قلت فما تقول فی من یؤمن بالله و رسول، حالا سوال کرد که آقا پس فرمای شما را جبون کسی که ایمان به خدا و رسول داره و تصدیق میکند رسول رو، یصدق رسوله به جمیع ما انزل الله، یجب علی اولئک حق معرفتکم، حالا حق معرفت بر اینا واجبه؟ حق معرفتکم. قال نعم، حضرت فرمودن بله، کسی به اینجا رسید حق معرفت برش، قبلش اصلا حق معرفت نیست، واجب نیست برش. بعد حضرت یه جمله‌ای فرمودن، جمله هم از سخت معنا کردنش، ببینید شارحین هم زحمت کشیدن، بزرگواری کردن. نعم، نه ممکنه وجوب شرعی باشه، میگه آه چون سوال اصلا از وجوب بود دیگه، که برشون واجبه بر جمعی خلق، حضرت فرمودن بر جمعی خلق واجب نیست، به یک معنا، به این معنا واجبه که پیامبر بر همه مبعوثه، همه باید به این پیامبر ایمان بیارن، وقتی به او ایمان هم آوردن باید به وصیش هم ایمان بیارن، به این معنا بر همه واجبه. اما به این معنا که قبل از هنوز مؤمن به پیامبر نیست ازش بخوان، نه نمیخوان، هنوز مؤمن پیامبر نیست، موضوعیت نداره ایمان به رسول. حالا چه جوری باید این روایت معنا کرد؟ میگم خود این روایت عبارات بسیار سنگینی داره، یه جا حق معرفت کو من جا اینات فرمودین، نه اجمالا خوندم، این اجمالش به درد روایت قبلی میخوره. حالا ادامش هم یه جمله خیلی دشوارتر از صدر روایته، قالنا ام بعد فرمود الیس ها اولای عرفون فلان و فلانه، این عامه ائمه خودشون رو نمیشناسن. قلت بلا، قال اترى ان الله هو الذي اوقع في قلوبهم معرفه حالا و حالا. آیا معرفت اینا یه امری از ناحیه خدای متعال نازل شده؟ به یه معنا که بله، هیچ چیزی جز از ناحیه خدای متعال نیست، یعنی هدایت الهی است. والله ما اوقع ذلك في قلوبهم الا الشیطان، یعنی حاصل ولایت الهی نیست. یخرجهم من الظلمات الى النور نیست، یخرجونهم من النور الى الظلمات. نه فهمیدین؟ یعنی اگر کسی با نبی اکرم همراه شد، حالا نوبت این است که خدای متعال او را از وادی یه ظلمات دیگری به سمت نور بیاره. یخرجهم من الظلمات الى النور. بله؟ حالا بله دیگه، حضرت معرفت که اینجا میگن بعد معنا کنه، مثلا معرفت اونا واقعا معرفت در مقابل انکار باشه، اینا به اونا متولی هن دیگه، نت فهمودین؟ به اونا متولی هن، منکر اونا نیستن. و این امرم از زاویه یخرجون هم من نور الظلماته، نه همون نور اسلامی هم که داشتن، چون آیه خاطر مبارکتون که حضرت چجوری معنا کردن دیگه، که حضرت عرض کرد که این همراهان شما رو گاهی من میبینم گناهانی میکنن، به عکس اون وریا گاهی میبینم که تو عملشون خوبتر عمل میکنن. حضرت ناراحت شدن، جدی نشستن، فرمودن لا دین لمن دان به امام جائر لیس من الله ولا عتب علی من دان به امام عادل من الله. بیشتر تعجب کرد. نه فرمود با اینکه از فقهای شاگردان حضرت هست، حضرت فرمودن که گفت آلا دین الهالا ولا عتب علا هاولا، اینا میگم خلاف میکنن، اونا اتو کشیده را میرن. حضرت فرمودن که قرآنو که قبول داری که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. فرمود اگر اونا گناهی هم داشته باشن، از اون ظلمات ذنوب به سمت نور توبه خدا متعال. والذین کفروا، فرمود اینا یه نوری داشتن، نور اسلامو داشتن، خدا متعال وقتی کفر به ولایت ورزیدن از نور اسلام هم خارج میشن. یخرجون هم من النور، هیچی براشون دیگه نمیمونه الا الظلمات. این شاید معناش همینه که اینایی که تا اینجا با نبی اکرم آمده بودن، یه جایی باید ادامه میدادن همراهی با حضرت، ادامه ندادن، شدن یخرجون هم من النور الا الظلمات، همون اسلامشون هم ازشون گرفته. پس بعد تا وادی اسلام بیای، ولی بعد از وادی اسلام یه قدم دیگه باید برداری. این قدم اینا بر نداشتن، شدن یخرجون هم من النور الی الظلمات. اما کسی اگه این قدم رو برداشت، تصدیق کرد حضرت تو قدیر، والله ما علهم المؤمنین حقنا الا الله عز و جل، خدای متعال یخرجهم من الظلمات الی النور. به سمت این، چون دیدید این نور رو در همین آیه شریف سوره مبارکه بقره فرمود آل محمد علیهم السلام دیگه، کسی که ایمان به امیرالمومنین میاره، خدای متعال رو در این وادی سیرش میده. این ظاهرا ذیل آیه، ذیل این روایت شاید معناش همین، حالا نسبتش با صدر روایت هم تقریبا روشنه دیگه. حالا این روایت برمیگرده ان شاء الله، ولی اجمالا این روایت با توجه به این روایت، حالا ذیل روایت رو بعضیا معنا کردن، من ملا صالح گویا از همین روایت بعدی الهام گرفتن، میگن ممکنه کسی بگه این روایت کیفه عرف الاخره و هو یشهد الاول، یعنی ایمان معرفت الله و معرفت الرسول و الائمه و الائتمامه، ولی تا معرفت الله حاصل نشه این معرفت ممکن نیست حاصل بشه. کیفه یعرف الاول و... این یه سیر ورود به وادی ایمان یه مسیری داره، بدون اینکه از اون مسیر وارد بشه کسی نمیتونه وارد وادی ایمان بشه. بعد از معرفت الله شروع کنی تا به معرفت الامام برسی. قناعت فرمودین؟ اینجوری معنا گفتن، یه احتمال داره اینجوری باشه که حالا یه حرف به یه معنا حرف قابل دفاعی منترس کردم، باید جمع بشه با اون روایتی که میگه معرفت الامام طریق معرفت الله. چجور معرفت الامام طریق معرفت الله؟ با فرض اینکه شروع از میگید از وادی ایمان به الله و رسول، اگر معرفت به الله و رسول نداشت اصلا واجب نیست برش معرفت الله. کیفه روایت الان خوندید، فکیفه یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقنا. هست کنم خود اون روایت بعداً معنا میکنیم. ما کسانی که میگن اون روایت دلیل بر این است که ما کفار مکلف به فروع نیستن، این معرفت الله و معرفت الرسول رو شرط وجوب میگیرن. ما میگن اصل وجوب مشروط است، معرفت الامام. اونایی که میگن نه کفار مکلف فروع، میگن شرط واجبه. یعنی مثل وضوئه که آدم اول وقت بعد نماز با وضو بخونه، ولی نمیشه بگه چون وضو ندارم نماز بر من واجب نیست که، ولی تا وقت داخل نشده نماز واجبه، شرط وجوبه، این شرط واجبه. وقت که داخل شد بعد نماز با وضو بخونی، نماز با استقبال بخونی، اینا شرط واجبن، شرطو باید تحصیل کنی. اونایی که میگن اینجوری، میگن اونی که خدای متعال میخواد معرفت الامام بعد معرفت رسوله، ولی بعد معرفت رسول رو تحصیل کنی به معرفت الامام هم برسی. بنابراین بر همه واجب است، اما به نحو واجب مشروط. همینطوری که نماز بی وضو نماز نیست، معرفت الامام بدون معرفت رسول معرفت الامام نیست، شرط واجبه. معرفت الامامی واجب است که مشروط است به معرفت الله و معرفت رسول. بنابراین بر همه واجب است معرفت الامام، اما به نحوی که باید متصل به معرفت الله و معرفت رسول باشه. بزرگوارانی هم که مثل مرحوم فیض میگن، این دلیل بر این است که مکلف او فرونستن و شرط وجوب میگیرن، میگن ظاهر اولیش همینه که اصلا تا ایمان به الله نیاوردی واجب نیست برای تو. نه اینکه واجب است، منتها واجب مشروطه، بعد ایمان اول بیاری بعد ایمان به رسول. علایال در هر صورت از این روایت اونی که اول استفاده میشه اینه که همه مکلفن، اما مکلف بودنشون اینجوریست، در یه سیره. یعنی یه سیری باید انسان پیدا کنه تا برسه به امام. همینجوری نیست آدم به امام برسه. که حالا عرض کردم. بله؟ سیرم همینطوری بوده دیگه. منتها فقط نکته که میمونه اینه چجوری جمع کنیم با روایتی که من اراد الله بعد عبکم بنا عرف الله بنا عبد الله. اینو باید جمع بشه دیگه، اگه نشه جمع کنیم یه تفاوت، و حتما هم قابل جمعه. یه معنای طریق جمعش هم همین بود دیگه، که اسلام و ایمانه، طرق جمعه دیگه هم. حالا میخونیم. حالا پس یه احتمال اینه، امام الله سعادت و عزیزی هم فرمودن. احتمال دیگه ای که در روایت هست که مرحوم مجلسی تقویت کردن، خود ایشون هم مله سالم میفهمن که این بیشتر میخوره به سیر روایت، اینه که خود حضرت فرمودن که لا یکون العبد مؤمن حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانه. یه کسی بگه خب آقا چون که صد آمد نود هم نزد ماست، ما امام زمانو میشناسیم، کاری با امیرالمومنین نداریم. نه، میخوام بگن اینجوری نیست که چون که صد آمد نود هم، باید کل عمر رو بشناسی، بلکه معرفت امام زمان مشروط به معرفت امیرالمومنینه. اصلا نمیشه به معرفت امام زمان برسی بدون معرفت امیرالمومنین، این شدنی نیست. درسته باید امام هم بشناسی، آخر کارم باید تسلیم امام زمانت بشی، چون امام زمانه، باید با او راه بری. درسته؟ بله قبول داریم در مقام تسلیم، چون که صد آمد نود هم، نه درست آدم تسلیم امام زمان باشه، تسلیم همه است، ولی معرفت الامام بدون معرفت ائمه قبلی ممکن نیست. اینجوری معنا کردن. چرا؟ دو تا توجیه گفتن. این دو تا توجیه هر جور ظاهری است. گفتن پس این روایت ناظر است، معنای دوم اینه که این روایت ناظر است به این بیان، به این که معرفت ائمه همه واجبه و معرفت امام آخر بدون معرفت امام اول ممکن نیست. چرا گفتن؟ به خاطر اینکه اصلا معرفت هر امامی از طریق وصایت امام قبلی است. امام رو که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، امام بعدی معرفی میکنن. پس کسی امام قبلی رو قبول نداشته باشه، امام بعدی رو نمیتونه قبول کنه. خودش از پیش خودش که نمیتونه امام بشناسه که. طریق معرفت الامام معرفی امام قبلی است. اگر کسی گفت نه احتیاجی به معرفی امام قبلی نیست، از طریق آثار امامت درش میشناسمش، میگن خب این آثار در ائمه قبلی هم بوده. اگر از طریق آثاره، پس باید همشون رو به امامت بشناسی. اگر از طریق وصایت، تنها راه این که از امام قبلی بیایید دیگه. و علایال از هر راهی بخواید به امام زمانتون برسید، این ناچاری در ائمه قبلی رو هم قبول داشته باشید. نمیشه یه کسی بگه خب من امام زمانم رو شناختم کافیه، کاری با بقیه ائمه ندارم. بقیه ائمه دیگه امام زمانه دیگه، من با همین. میگن اصلا معرفت امام زمان بدون امامت سایر ائمه ممکن نیست، به یکی از این دو بیانی که عرض کردم. ولی ظاهرا مسئله از این کمی جدی تره که معرفت امام زمان بدون معرفت امیرالمومنین نمی شود. این بیش از اینه که بگیم آقا چون مثلا با وصایت ما باید برسیم از امیرالمومنین به امام مجتبی و سید الشهدا به ترتیب از طریق وصایت ما علم پیدا میکنیم. کسی امام مجتبی رو به امامت قبول نداره، خب چجور میتونه امام حسین رو به امامت قبول کنه؟ چون امامت امام از طریق وصایت معلوم میشه. کسی اولی رو رسول خدا رو قبول نکنه چجوری میتونه به امیرالمومنین برسه؟ خب امیرالمومنین رو به حضرت معرفی کردن. درست، این حرف درستی است ها، ولی یه معنای ظاهری است. این یه از یک ارتباط باطنی بین ولایت ائمه داره حکایت میکنه که این یک جریان امامت به هم پیوسته است و نمیشود شما یه قسمت رو قبول کنی یه قسمت، مثل اینکه والمؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من، اصلا نمیشه انبیا رو از هم جدا کنی. این یک نبوت یک پارچه است، عنایت میکنید، یه جریان هدایت یک پارچه است. اگر کسی به هدایت الله رسید باید همه رو با هم معرفت داشته باشه. اگر کسی اینجوری است که از نیمه راه میخواد معرفت پیدا کنه، اون معرفتی، اون هدایتی که خدای متعال فرموده نیست. حالا این انشاءالله اینه کمی بیشتر تأمل بفرمایید، احتیاج به دقت داره. اون معنای ظاهری که فرمودن در جای خودش درسته، ولی ظاهرا این روایت داره از یه مطلب با دقیق تری صحبت میکنه. عرض کردم قرینه بر اون معنای اولی که مرحوم ملا صالح فرمودن این روایت بعدی است، اما این معنای دومی که با این روایت مناسب تره، چون میگه بعد به کل ائمه ایمان آورد تا برسی به امام زمان علیه السلام، بعد تسلیم امام زمانت بشی، ایمان با تسلیم به امام زمانه، ولی از طریق معرفت کل ائمه عبور میکنه. چرا؟ خب امام زمان و ایشون بهش تسلیم میشن دیگه. فهمید کیفه یعرف الاول آخر و هو چل الاول. اینو بعد توضیح بدیم، چرا نمیشه بدون معرفت امیرالمومنین به معرفت امام زمان رسید؟ چرا نمیشه بدون امام صادق به امام زمان برسی؟ فقط از باب وصایت یا نه یه نکته دیگری است که این یک امامت پیوسته است و نمیشه اصلا ایمان به بعضش ایمان به امامت نیست، معرفت به بعضش معرفت به امامت نیست، یه سلسله امامته. چی؟ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا یوم خلق السماوات، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، داره یادم نیست، یوم خلق السماوات والارض، از اون آغاز اینا 12 تا شهر بوده. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، اینجوری نیست دارن بتونه جدا کنه. حالا ان شاء الله این قسمت رو بعد تقدیم میکنیم، عذرخواهی میکنم از اینکه